تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
با نام و یاد خداوند بزرگ مهربان و سلام مجدد حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، افتخار دارم که امروز من محمد باقر حسینی با برنامه انعکاس هم همراه شما عزیزان باشم. در ابتدا دعوت میکنم به سرخط مهمترین رویدادها توجه فرمایید. استقبال عالمان دینی افغانستان از پیام آنتونیو گوترش در آستانه ماه مبارک رمضان. تأکید بر پیوندهای اقتصادی، فرهنگی و ظرفیت‌های مشترک چابهار و افغانستان. نشست گروه تماس نمایندگان ویژه کشورهای دخیل در مسائل افغانستان امروز در شهر آستانه پایتخت قزاقستان برگزار می شود. بر اساس بیانیه رسمی منتشر شده توسط قزاقستان، وضعیت کنونی افغانستان و همکاری های منطقوی با کابل از مهمترین محورهای گفتگو در این نشست خواهد بود. پیش از برگزاری این نشست، قزاقستان و ازبکستان بر اهمیت ادغام افغانستان در چارچوب‌های تجاری و اقتصادی آسیای مرکزی تاکید کرده و آن را شرطی اساسی برای دستیابی به ثبات پایدار منطقوی و تقویت توسعه اقتصادی کشورهای همسایه دانسته بودند. در بیانیه درباره این که نمایندگان کدام کشورها در نشست شرکت می‌کنند جزئیاتی ارائه نشده، اما در دور قبلی نشست نمایندگان ویژه کشورهای آسیای مرکزی که با ابتکار ازبکستان در 26 آگوست 2025 در تاشکند برگزار شد، نمایندگان ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان و قرقیزستان شرکت کرده بودند و در این نشست قرار بود که بر ایجاد یک گروه تماس در سطح نمایندگان ویژه در امور افغانستان تاکید شود. هدف از ایجاد این گروه تماس ایجاد یک بستر منطقوی مستقل برای گفتگوی منظم و هدفمند در مورد موضوعات مورد علاقه مشترک کشورهای منطقه عنوان شده است. هنوز مشخص نیست آیا از حکومت طالبان نیست برای حضور در این نشست دعوت شده است یا خیر. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در آستانه ماه رمضان با اشاره ویژه به بحران‌های انسانی در افغانستان و دیگر مناطق درگیر از جامعه جهانی خواست اختلاف‌ها را کنار بگذارند و برای کاهش رنج مردم و حمایت از نیازمندان تلاش کنند. آنتونیو گوترش در پیامی که سخنگوی او در نشست خبری سازمان ملل متحد در نیویورک قرائت کرد، ماه رمضان را فرصتی برای بازگشت به ارزش‌های مشترک انسانی، تأمل، دعا و همبستگی توصیف کرد و گفت که این ماه می‌تواند الهام بخش تلاش‌های جهانی برای صلح و عدالت باشد. گوترش در پیام خود افزود در حالی که ماه رمضان پیام‌آور امید و آرامش است، میلیون‌ها نفر از اعضای خانواده بشری همچنان از این آرمان‌ها فاصله دارند. وی به طور مشخص از وضعیت دشوار مردم افغانستان، یمن، غزه و سودان نام برد و تاکید کرد که ساکنان این مناطق همچنان با جنگ، گرسنگی، آوارگی، ناامنی و تبعیض روبرو هستند. او در بخش دیگری از پیام خود تاکید کرد که بحران‌های انسانی در کشورهای مانند افغانستان نیازمند توجه فوری و هماهنگی گسترده‌ای بین‌المللی است. این پیام با استقبال عالمان دینی در افغانستان مواجه شده است و شماری از عالمان دین در افغانستان از مسلمانان به ویژه مردم افغانستان خواستند تا در این ماه روحیه همبستگی را تقویت کنند. همکار ما خانم زهرا سلطانی به سراغ همین موضوع رفته و گزارش تهیه کرده است که دعوت میکنم بشنوید.
پیام دبیر کل سازمان ملل متحد به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان مبنی بر همدلی و کمک با شماری از کشورهایی که با بحران انسانی مواجهند از جمله افغانستان با استقبال گرم علما در کشور مواجه شده است. شماری از عالمان دین در کابل با استقبال از این پیام آنتونیو گوترش ماه رمضان را ماه رحمت، مغفرت و همدلی خوانده و از مسلمانان به ویژه مردم افغانستان می‌خواهند در این ماه مبارک کدورت‌ها را کنار گذاشته روحیه همبستگی را تقویت کرده و به نیازمندان کمک کنند.
ماه رمضان ماه صلح، ماه آشتی و ماهی این است که انسان کینه‌ها و کدورت‌ها را باید دور بگذارد و خالصانه با خدایش در ارتباط باشد.
با خبری از همسایگان، از ایتام، از فقیران، ای که ما چندین ساعت گرسنگی میکشیم، یک با خبر شویم از یتیمی که واقعا چیزی نداره، سرپناهی نداره، چیزی برای خوردن ندارد. و اینها فلسفه های روزه ماه مبارک رمضان هست.
این در حالی است که آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در این پیام خود ماه مبارک رمضان را ماه امید، همبستگی و صلح خوانده است و با اشاره به ادامه بحران‌ها در شماری از کشورها از جمله افغانستان تأکید کرده است که هنوز میلیون ها انسان در جهان با جنگ، گرسنگی و تبعیض روبرو هستند و از همه خواسته با گوش سپردن به پیام ماه رمضان در کاهش رنج و حفظ حقوق و کرامت همه انسان ها تلاش کنند. و تصریح کرده که از افغانستان تا یمن و از غزه تا سودان و فراتر از آن مردم همچنان از درگیری، گرسنگی و تبعیض رنج میبرند و در این دوران دشوار باید به کرامت همه انسان ها توجه شود. سید مصطفی مرتضوی آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
باید توجه های خودش در کنار نظام فعلی افغانستان در خصوص کمک کردن به اقشار مختلف، کسانی که خصوصا زیر خط فقر زندگی میکنن، باید که دستگیری و کمک های جامعه بین المللی دونر ها صورت بگیره. و مسئله مهم و اساسی برمیگرده به نظام فعلی، یکی از مکلفیت هایش است که در خصوص ایجاد شغل، کار، وظایف و یک زندگی با آبرو و با عزت بر مردم افغانستان این شرایط فراهم کنند.
در همین حال شماری از شهروندان کابل میگویند آنان با مشکلات فراوان اقتصادی روبرو هستند و از حکومت و نهادهای بین المللی میخواهند که در ماه مبارک رمضان از افراد نیازمند در کشور بیشتر حمایت کنند.
اقتصاد مردم خوب نیست، کاربار نیست، غریبی نیست، قیمتی هست. دیگه می خواهش میکنم که مواد های اولیه بیرون ارزان شود که مردم این ماه مبارک رمضان است بخیر یک چیزی خرید بتونه. دیگه کار نیست، همی خواهش میکنم که باید یک کاربار برای غریب و مردم پیدا شود.
فعلا کاربار نیست، کاربار نیست، قیمتی زیاد است. این ماه مبارک رمضان است، ما خریده مسکین است، یکم قیمتی را ارزان کنم و همی چیزا.
ماه مبارک رمضان در اواخر این هفته آغاز می شود و میلیون ها مسلمان از سراسر جهان این ماه را با روزه‌داری و عبادت سپری می کنند. مردم افغانستان هم این ماه را گرامی داشته و با همدلی و وحدت از آن تجلیل به عمل می آورند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
شنونده‌های عزیز و ارجمند، در چارچوب برگزاری هفته ایران جان و با محوریت معرفی ظرفیت‌ها و روابط اقتصادی و فرهنگی ولایت سیستان و بلوچستان، بخشی از برنامه امروز انعکاس را به این موضوع اختصاص دادیم. سیستان و بلوچستان که دومین ولایت پهناور ایران است و دارای مرز مشترک با افغانستان، نقش استراتژیک و تاریخی در تعاملات منطقه‌ای دارد، به ویژه از مسیر بندر چابهار که به عنوان دروازه اقتصادی به شمار می رود. اشتراکات اقتصادی و فرهنگی زیادی میان چابهار و مناطق مرزی افغانستان وجود دارد، از جمله پیوندهای زبانی، آداب و سنن مشترک و همچنین برنامه‌های مبادلات اقتصادی، فرهنگی و هنری که زمینه‌ساز تقویت همگرایی اجتماعی در منطقه هستند. ورود هیات‌های افغان به چابهار و بازدید از زیرساخت‌های بندری نیز گواهی بر تمایل دو کشور به توسعه تعاملات اقتصادی است، چنان که توسعه روابط تجاری و بازرگانی از طریق این بندر می‌تواند تجارت منطقه‌ای را تسهیل کند. ساعت پیش همکار ما خانم غزل حسینزاده گفتگوی داشته با علیرضا نورا، فرماندار چابهار، و از وی درباره اشتراکات فراوانی که در حوزه‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور ایران و افغانستان به خصوص در منطقه سیستان و بلوچستان وجود دارد پرسیده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا تشکر میکنم و اجازه میخوام که ابتدا از خود موقعیت جغرافیا و ظرفیت چابهار خدمتتون عرض کنم که بر اساس مطالعاتی که انجام شده، چابهار یکی از 14 منطقه مهم استراتژیک دنیا محسوب میشه. در سطح ملی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هست و در سطح استان سیستان و بلوچستان به عنوان پیشانی توسعه مطرح هست. چابهار تنها نقطه‌ای از ایران هست که به دریا و به اقیانوس و به آبهای آزاد متصله، یعنی تنها بندر اقیانوس کشور بندر چابهاره. خب نزدیکترین بندر، بزرگترین بندر برای دسترسی کشورهای آسیای میانه به آبهای آزاد هم هست. خدمتتون عرض کنم که ما چابهار نقطه تلاقی ژئوپلیتیک، ژئواکونومی و آینده نگری هست. چابهار تنها بندر اقیانوس ایران هست که مستقیما به آبهای آزاد و نقش کلیدی در کریدورهای شمال جنوب و اتصال ایران به شبه قاره هند، آسیا میانه و افغانستانه. و مصدر هستید که استان سیستان و بلوچستان هممرز و مشترک با کشور دوست و همسایه افغانستان هست و از سالهای دور هم و دیرباز هم مبادلات تجاری و روابط بازرگانی بین مردم ایران و افغانستان در حال انجام بوده و همکنون هم هست. الان چابهار به لحاظ موقعیت استراتژیک و موقعیت ژئوپلیتیکی که داره، در واقع نیازمندی های دو کشور رو به همدیگه بیشتر میکنه. کشور افغانستان دارای منابع غنی از معادن هست، در بحث تولیدات میوه ها غنی هست و استعداد بی‌نظیر داره. برای این که کشور افغانستان به کشورهای آسیا میانه و همچنین به آبهای آزاد دسترسی پیدا بکنه، چاره جز این که با چابهار در ارتباط باشه نداره. یعنی تنها مسیر عبور و دروازه عبور افغانستان به کشورهای آزاد و اروپا چابهاره. چابهار با توجه به امکانات و قابلیت‌هایی که درش وجود داره، این امکان توسعه صادرات فراورده‌ها و محصولات افغانستان به خصوص تو زمین‌های معادن رو فراهم می‌کنه. از اونورم در واقع جمهوری اسلامی مهمترین پروژه ریزی خودش رو که در واقع همون روان چابهار، زاهدان، میلک هست در حال اجراست. انشالله پروژه راه‌آهن چابهار زاهدان تا پایان سال به بهره برداری می‌رسه. بر اساس مصوبات دولت جمهوری اسلامی قرار شد که در واقع مسیر بعدی چابهار زاهدان مسیر ریلی به میلک باشه. مرز میلک مرز مشترک ایران و افغانستان هست. در واقع ما میخواییم که با احداث این قطعه ریلی و همچنین بزرگراهی که از چابهار زاهدان و به سرخس میره و همچنین به افغانستان میره، ما میخواییم که گسترش بدیم روابط بازرگانی و تجاری خودمون رو و حجم مبادلات تجاری خودمون رو با کشور افغانستان انشالله به 10 میلیارد دلار برسونیم. مرز میلک مرز مشترکی هست که زمینی هست که در واقع این تبادلات مرزی انجام میشه. در حال حاضر هم بیش از روزانه 700 تا 800 کامیون کالا داره مبادله میشه و در حال تردد هست و ما امیدوار هستیم که با ایجاد زیرساخت‌های مناسب در کشور افغانستان و همچنین در نزدیکی مرز ایران و افغانستان این توسعه روابط بیشتر صورت بگیره. به هر حال دو کشور از اقتصاد غنی برخوردار هستند و با همکاری‌های مشترک می‌توانند در مرز با ایجاد مناطق آزاد مشترک، با ایجاد مناطق ویژه مشترک می‌توانند به توسعه تجارت و بازرگانی خودشون امکان بدهند.
بله جناب نورا، خب ما یک دستوری از رئیس جمهوری ایران داشتیم که در تفویض اختیار به ولایت‌های مرزی نقش این مناطق در افزایش فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی چگونه ارزیابی می‌کنیم؟
بله، وقتی که این اختیارات به استانداران محلی داده بشه در واقع سرعت عمل بیشتر میشه. ببینید یکی از مشکلاتی که در سیستم اداری ما وجود داره متاسفانه همین بوروکراسی اداری و فرایندهای پیچیده قانونی هست. وقتی که این تفویض اختیار از دولت به استاندار صورت بگیره، استاندار این اختیار رو دارد که در چارچوب قانون تصریح بکند فرایندها رو و بسیار از مجوزهای قانونی که برای این تبادلات لازم هست به جای اینکه در مرکز کشور صورت بگیره در خود استان، و این در واقع سرعت میبخشد، کمک میکند به اینی که در واقع زمان کوتاه شود و در واقع رضایتمندی طرفین رو ایجاد خواهد کرد.
بله، شما به مسئله افزایش سرعت اشاره کردین. فکر می‌کنین که این تصمیم آقای پزشکیان به ویژه در شرایط اقتصادی کنونی ایران تا چه میزانی میتونه در دیگر مسائلی که در مورد واردات و صادرات میان ایران و افغانستان هست راهگشا باشه و این مسئله میان ایران و افغانستان تسهیل کنه؟
ببینید در همین کوتاه مدت که این مصوبه ابلاغ شده و اختیاراتی که به استاندار سیستان و بلوچستان داده شده، خوشبختانه مذاکرات بین دوستان افغانستانی و ایرانی در زمینه توسعه مبادلات تجاری و روابط اقتصادی افزایش پیدا کرده و خودشون نشون داده. یعنی همین حجم واردات کالا که به کشور ایران به افغانستان و همچنین صادرات نمیدونم کالاهای ترانزیتی از افغانستان چابهار به کشورهای دیگه، خودش در واقع محصول همین تصمیم گیری هست و سرعت عملی که در قبال این تفویض اختیار به استاندار اتفاق افتاده.
بفهمید که در مورد آخرین وضعیت فعالیت های بازرگانی که در حوزه افغانستان در بندر چابهار در حال حاضر انجام میشه بفرمایید که وضعیت چگونه است، چه میزان کالا از این بندر به مقصد افغانستان در سال جاری ارسال شد؟
هدف گذاری 10 میلیارد دلار شده، اما متاسفانه به دلیل اینکه هنوز ما توی فرایندهای اداری و قانونی پیچیدگی‌هایی داریم و از اون ور زیرساخت‌های لازم هم فراهم نیست، هنوز ما مثلا تو بحث مرز مشکلاتی داریم. انشالله اگر ببینید به اون حد نیست و خیلی کمتر از مثلا 1 میلیارد دلار هست، ما میخوایم به 10 میلیارد دلار برسه. اگر انشالله این زیرساخت‌ها فراهم شد و ممانع ما مشکلات حمل و نقلی و جاده‌ای ما بین دو کشور افغانستان ایران مرتفع شود و فراهم بشود، قطعی یقین بداریم که به اون سطح تبادلاتی که مد نظر هست و در دولت ما بهش توجه شده انشالله خواهیم رسید.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش ها و تحلیل های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیم روزی رادیو دری.
انعکاس.
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در تشریح دستور کار ایران در ژنو در حساب رسمی خود در برنامه ایکس نوشت که امروز همراه با متخصصین هسته یک کشورمان با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای مباحث دقیق فنی دیدار خواهم کرد. و افزود که همچنین پیش از آغاز رایزنی‌های دیپلماتیک با ایالات متحده در روز سه‌شنبه با بدر البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان ملاقات می‌کنم. عراقچی با بیان اینکه با ابتکارات واقعی برای دستیابی به توافقی عادلانه و متوازن به ژنو آمدم، تصریح کرد که آنچه مطلقاً در دستور کار نیست تسلیم در برابر تهدید هاست. وزیر امور خارجه ایران صبح امروز برای انجام مذاکرات هسته‌ای و مجموعه دیگری از رایزنی‌های دیپلماتیک وارد ژنو سوئیس شد. قرار است وزیر امور خارجه ایران در این سفر با وزیر امور خارجه عمان و وزیر خارجه سوئیس نیز دیدار کند. دیروز 26 دلو افغانستان شاهد 37 سالگرد خروج نیروهای ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی پیشین از کشور بود، رویدادی که به عنوان یکی از نقاط عطف در تاریخ معاصر افغانستان شناخته می شود. در سال 1367 خورشیدی پس از سالها جنگ و درگیری، نیروهای شوروی در پی مقاومت و قربانی‌های گسترده مردم افغانستان این کشور را ترک کردند. این رویداد پایان حضور نظامی شوروی را رقم زد، حضوری که پیامدهای عمیق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بر افغانستان بر جای گذاشت. 26 دلو در تقویم رسمی افغانستان به عنوان روز شکست و خروج نیروهای شوروی ثبت شده و همه ساله از این روز در بخش‌های مختلف کشور گرامی داشت به عمل می‌آید. در برنامه دیروز انعکاس به این موضوع پرداختیم و صحبتی داشتیم با کارشناسان در این حوزه. بنابر اهمیت این موضوع، بخشی از برنامه امروز را هم به همین موضوع اختصاص دادیم. همکار ما ذبیح‌الله قریشی در کابل گفتگویی داشته با سید جمال فکوری بهشتی، آگاه مسائل سیاسی و نماینده سابق پارلمان افغانستان، که دعوت میکنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم جناب آقای فکوری بهشتی، عضو پیشین مجلس نمایندگان و یک تن از مجاهدین سابق افغانستان، که دعوت ما را پذیرفتین و وقتتان را بر اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری قرار دادین. جناب آقای بهشتی، امروز 26 دلو سال روز خروج ارتش سرخ از افغانستان است. نظر شما در خصوص این روز مهم تاریخی که افغان ها به آن میبالند چیست؟
سال روز خروج قوای شوروی سابق از افغانستان و روز جشن برای مردم افغانستان است، چون در نتیجه زحمت کشی ها و جهاد و مبارزه مردم افغانستان، قوای شوروی وادار شد تا از افغانستان خارج شد.
پس از 10 سال و هنده، ارتش سرخ چگونه شد که ناگزیر شود از افغانستان بیرون برود؟
مردم افغانستان در برابر تجاوز قوای شوروی سابق و حکومت کمونیستی، یک پارچه بدون دغدغه با تمام اختلافات اعتقادی و مذهبی اینایی که داشتن، استاد شدن و 10 سال تمام مبارزه کردن و تقریبا 1 میلیون انسان و مجاهد شهید دادن، پیروز شدن و انقلاب اسلامی افغانستان را به پیروزی رسند.
خب مجاهدین چگونه توانستند با دست خالی ای ارتش که شکست ناپذیر خوانده می شد و تا دندان مسلح بود شکست بخوره و به زانو در بیاید، همان نتوانستند با وحدت و یک پارچگی دست پیدا بکنند و خودشان حکومت دلخواهشان را تشکیل بدن؟
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و خروج نیروهای شوروی و نابودی حکومت کمونیستی دست نشانده شوروی، مجاهدین قدرت را به دست گرفتند، اما متاسفانه عرق و علایق جناحی حزبی سنتی عامل اصلی بود که به وحدت و اتحاد دست پیدا نکردن و مشکلاتی به وجود آمد.
چرا پس از شکست ارتش سرخ آمریکا و ناتو به افغانستان هجوم آورد؟ این کشورها به نظر شما دنبال چی بودند؟
پس از شکست قوای شوروی و نابودی حکومت کمونیستی، حضور نیروهای ناتو و در اصل ایالات متحده آمریکا در افغانستان دلیل عمدهشان اختلافات در احزاب و گروه های جهادی با هم دیگر بودند و نتونستند روی یک حکومت توافق برسند تا خارجی ها دست طمع به افغانستان دراز نکنند. اما متاسفانه عامل عمده اختلافات بودند که حضور ناتو آمریکا را در افغانستان کشند.
قربانی های بیدریغ مردم افغانستان، استادگی، جهاد و مقاومت این مردم در برابر متجاوزین، چه درسایی را برای متجاوزین دیگر که چشم طمع به افغانستان دوخته یا بدوزن می دهد؟
از نظر جامعه شناسی و روابط بین الملل، وضعیت تاریخی افغانستان و مردم افغانستان را اگر کسی به مطالعه بگیرد، تجاوزاتی که در افغانستان افغانستان در طول تاریخ این کشور انجام شده همهشون منجر به شکست گردیده و تجاوز این کلیساها نورستان کلان را در متن کابل به یادگار گذاشته. بنابراین جهاد و مقاومت مردم افغانستان درس را برای اشغالگران داده که دیگر شاید فکر و اندیشه حضور در افغانستان را نداشته باشند.
تشکر میکنم جناب آقای فکوری بهشتی، عضو پیشین مجلس نمایندگان و یک تن از مجاهدین سابق افغانستان که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری قرار دادین. ممنون شما.
ساین رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه انعکاس.
شماره پیامک
0-794-71-71-44.
راه های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
سخنگوی وزارت امور مهاجران حکومت طالبان اعلام کرد بیش از 12,000 خانواده افغان امسال بر اثر حوادث طبیعی از خانه هایشان آواره شدند. عبدالمطلب حقانی افسود بر اثر وقوع زمین لرزه، سیلاب، خشکسالی و سایر حوادث طبیعی 12,339 خانواده افغان در سال 1404 از خانه و مناطق مسکونی خود آواره شدند و وزارت امور مهاجران روند توزیع کمک در میان خانواده های آواره را آغاز کرده است. حقانی افسود که تاکنون بیش از 5,000 خانواده آواره تحت پوشش کمک های نقدی، غذایی و غیر غذایی قرار گرفتند و تعداد زیادی از آنها دوباره به مناطق مسکونی خود بازگشتند. این در حالی است که افغانستان در میان 6 کشور آسیب پذیر جهان در برابر حوادث طبیعی و تغییرات اقلیمی قرار دارد. سیل و زمین لرزه از مهمترین رویدادهایی است که باعث تلفات جانی و خسارات مالی در افغانستان می شود. بر اثر زمین لرزه چند ماه قبل در شرق افغانستان بیش از 2,200 نفر جان خود را از دست دادند و بیش از 3,600 نفر دیگر زخمی شدند. و شاعران، نویسندگان و اصحاب فرهنگ شهر طالقان در همایشی از مقام ادبی امیر علی شیر نوایی و ظهیرالدین محمد بابور، دو شاعر نامدار ترک تبار در قرن 8 و 9 هجری تجلیل کردند. اشتراک کنندگان این برنامه که همزمان با سالروز تولد این دو ادیب بزرگ برگزار شد تاکید کردند که این آیین تنها تجلیل از دو نام نیست، بلکه بزرگداشت میراث مشترک یک تمدن بزرگ در یک حوزه وسیع است. امیر علی شیر نوایی در سال 844 هجری قمری در شهر هرات به دنیا آمد. او ادیبی صاحب فضل و دانش بود که توانست در دربار تیموریان به وزارت برسد. از امیر علی شیر نوایی آثار ادبی زیادی به دو زبان ترکی و فارسی بر جای مانده است. ظهیرالدین محمد بابور هم در سال 888 هجری قمری در منطقه اندیجان ازبکستان امروزی به دنیا آمد. شاعری که نه تنها با قلم و شمشیر آشنایی داشت، بلکه بنیانگذار یک امپراتوری بزرگ نیز بود. با ارزشترین آثار او بابورنامه است که امروز نیز آینه ای از تاریخ، فرهنگ و اندیشه آن عصر به شمار می رود. در پایان برنامه نکاس سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. روزتان خوش. خدا نگهدارتان.